أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 15 جلسه از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. ما یه چند تا از تکالیفی که عرض کرده بودیم رو میخوایم پیگیری کنیم و ببینیم که بزرگواران چقدر اهتمام ورزیدند. دست شما درد نکنه، انشالله بریم مکه ببینیم منم اونجا وایسادم. اشکال نداره که سوال بپرسم دیگه، همه اذن به من میدن، قصدمون اذیت کسی نیست. تکلیف یک، فعلا هر تکلیفی رو رندوم از هر کسی یکیشو میپرس. آمادگی گزارش از وجدان اختیار خود در هنگام انجام اعمال. چون فرضمون بر اینه که همه یا جلسات منظم تشریف داشتن یا اگه نبودن فایل صوتی یا تصویری جلسه رو استماع کردند یا مشاهده فرمودند، دیگه توضیحی لازم نداره. بفرمایید که جناب آقای فرجی، شما توضیحی دارین برای گزارش از وجدان اختیار خود؟ حالا سوالمون اینه که اونو وجدان کردین؟ یعنی واقعا شما هر کاری میخواستی انجام بدی بقیهشو بکن. با اراده خودم دارم انجام میدم. خیلی خوب. خانم شمس، شما در این زمینه گزارشی دارین؟ انجام فعل اختیاری برای شما وجدانی شد؟ یعنی کارهایی که میخواستی انجام بدین با تمام دوائی، یعنی اینجا مثلا پدرم اینجوری گفتن، اینجا همکارمون اینجوری کرد، اینجا جامعه اینجوری بود، با همه اینا آیا وجدان کردید که هر کاری میکنید کار خودتونه و به اراده شخص شماست؟ خب اون که مبارک باشه، ولی این که مثلا بگیم به خاطر اینکه فلانی اینجوری کرده من این کار انجام دادم، پس اراده خودم نبود. آفرین. حتی اگر من به خاطر اینکه یک کسی یه خطایی کرده مجبور به یه کاری شده باشم، اما لحظه ای که میخواستم کار انجام بدم و فکر میکردم مجبورم، ولی اختیار خودم اونجا لحاظ بوده، یعنی من وجدان میکنم اختیار. همه داستان همین است که در عالم الا تتوهمه و الا تتهمه. اگر کسی اختیار رو از خودش سلب کنه، خب پس فاعل این فعل کی میشه؟ اگه من اختیار رو سلب کنم خدا میشه دیگه، برادرم که فاعل این فعل نیست. اگر من فعل رو از خودم سلب کنم میشه فاعلش خدا، پس همه به قول ایشون خرابکاری ها میشه کار خدا. درسته من وجدانم راحت میشه، خیالم راحت میشه که بچه تقصیر من نیست، ولی یه مشکل بزرگتر پیش اومد. خدای متعال رو متهم کردی به همه خطاها، به همه کوتاهی‌ها. آقا نهایتا من این فرد را به عنوان همسر انتخاب کردم، نهایتا من این شغل را انتخاب کردم. میگی مجبور بودم این شغل رو بدم. میگی مجبور دی یعنی چی؟ میگه خب مثلا اون شغله یه نفر دیگه بود، اون شغله اونجوری بود، اون اونجوری بود. خب باشه، ولی نهایتا تو خودت اینو انتخاب کردی، خودت اینجوری حساب کتاب کردن، خودت اینجوری معامله کردن، خودت اینجوری رفتار کردن انتخاب کردی. میگه اشتباه کردم. میگم خب اشتباه کردم یعنی من الان بعد از فعلم متوجه شدم بهتر بود یه کار دیگری میکردم، ولی نهایتا اون کاری که انجام شد و بگید خودم انجام دادم با اراده خودم. میگه سرم کلاه گذاشتن. سرم کلاه گذاشتن یعنی یه حقیقتی رو بر تو پوشوندن، تو ندیدی، ولی نهایتا کی تصمیم گرفت؟ خودم تصمیم گرفت. خیلی حرف مهمیه. خدا را نباید متهم کرد، خدا را نباید مقصر کرد. خدا منزه از آن است که تقصیر به گردنش بیفته. خدا انقدر، این جمله دقیقه، خدا انقدر اختیار داده است، خدا انقدر قدرت انتخاب و عمل به افراد داده، تا جایی که عزیزترین حجتهایش رو در مقابل دیدگان خانواده اش و در کنار زجه ملائکه سر می برند، خدا مانع نمیشه. انقدر خدا در این اعطای اختیار مصر بوده است. قدرتشو خودش داده، نفسشو خودش داده، همه شرایط را خودش فراهم کرده، ولی اون انتخابگری کار خودشه، کار خدا نیست. اینی که میگم به شما خیلی راحت میپذیرید، یکی از آقایونی که یه زمانی رساله داشت، حالا الان به رحمت خدا رفته، تو همین شبکه رسانه خودمون در ایام محرم بیان میکرد، گفت همه چیز تو عاشورا خیلی خوب و خوش و اینا بوده تا رسید به کشته شدن امام حسین علیه السلام. یه جوری مبانی فلسفی را شیده بود که رسید به اینجا که کشتن خود امام حسین هم خیلی چیز نافرمی نبوده، ولی خب نباید این کار میکرد. یعنی فکر نکنید اینی که الان داریم میگیم برای شما خیلی سهل و مثلا قابل پذیرشه. فحولی که در خانه اهل بیت نرفتند یا نخواستن از مبانی روایی استفاده بکنند، سر به یه جاهایی گذاشتن. بعضی از شما هم حتما اگر سناتون بکشه، مثلا او رو یه زمانی براش احترام قائل بود. به این درجات میرسه آدم اگر از مبانی اهل بیت غافل باشه. مبانی قرآن و روایت رو اختیار خیلی تأکید میکنه، نمیگه تو اختیار، توجه کنید، نمیگه تو اختیارت خارج از سلطنت خداست. تو سلطنت خدا به قدرتی که خدا به تو داده تو اختیار داری. شما به بچه‌تون میگین حق انتخاب داری، میتوانی انتخاب بکنی از این لباسا، از سلطنت پدر که خارج نشده، از سرزمینی که تحت حکومت خدا هست که خارج نشده، تو همین مغازه است، همین چهار تا لباس میگی یکشو انتخاب کن، ولی نهایتا تویی که انتخاب میکنی. تو حری، انتخابت یه جوره، تو ابن زیادی، انتخابت یه جوره دیگه است. انتخاب کار خودته و نتیجه هر کاری که کردی به گردن خودته، ثمراتش هم به گردن خودته. حالا میتوانی بعدا درستش بکنی، یه جایی میتونه آدم درست کنه، جایی نمیتونه. پس این گوهر اختیار را، این جمله‌ای که گفتم و دقیق بود راجع به حسید الشهدا، خیلی مهمه. وقتی که شما حساب اختیار منو بکنید، من اختیار دارم که این چای را بخورم یا نخورم، ولی که میگه نه تو مجبور این چای رو. یکی از بحثایی که ما در نقد کتاب عدل الهی مرحوم استاد متحری داریم همینه که یه جایی از بحثشون میرسه به این حرف، بر اساس مبانی فلسفی نمیتونه اختیار رو در بیاره. یه وقت خواستید براتون بحث عدل و بر اساس کتاب ایشایی بخوام بگیم توش یه همچین نکته‌ای داره. یعنی شما میرسید خیلی ایشون تلاش میکنه، چون بالاخره آدم فهمیده‌ای بوده، آدم زی... ولی نمیتونه عذاب در بیاره. چرا نمیتونه؟ چون مبانی فلسفی اینجوریه. در مبنای فلسفه تو اختیار نداری. هر چه هست دوائی و عللی داره، جبره. یعنی خدا متهم می شود، یعنی خدا فاعل همه افعال قبیح می شود عملا. ولی شما الان به طرف بگی، اینا تو بحثای علمیش داریم میگیم، ما به اعتقاد نویسنده و اندیشه او کار نداریم. قاعدتا شما مرحوم استاد متحری یا امثالشون بپرسین که نمیگه خدا ظالمه، که تو بحث علمی یه جوری فرمایش میکنن که نمیتوانن اختیار انسان رو توش در بیارن. نهایتاً یه فضای جبری میاد، منتها دیگه یه جوری با مساهمه از کنارش رد میشن. تو بحث علمی این روشن. پس این بحث اختیار و وجدان اختیار یک نعمتیست، یک لطفیست که ما بهش میرسیم. البته باید بتوانیم استدلال هم بکنیم و توضیحات هم بدیم که فعلا ما بخش وجدانیش رو الان گفتیم. بله؟ فلسفه متکی به عقل نیست، فلسفه یه علمه. کجاش متکی به عقله؟ حالا سوال من همینه دیگه، من میگم شما فکر میکنی این اندیشه غلط ولی جاری است که ما فکر میکنیم فلسفه یعنی تعقل. فلسفه یه علمه. یه عده‌ای نشستن بر اساس فکر خودشون یه مبانی رو چیندن، بر اون اساس دنیا رو تحلیل میکنن. خب من از اون دانش برای تحلیل عالم توحیدی استفاده نمی کنم. من از دانش وحی استفاده می کنم. خب حالا من میگم عقل حجت رو تمام میکنه تو همین موضوعی که میگم. شما وجدان میکنید به نور عقل که فاعل افعال خودتون خودتونین یا خداست؟ بلند بگید. خودم. فلسفه بر اساس دانشی که طراحی کرده میرسد به این که توحید افعالی وجود داره، یعنی در عالم یک فاعل بیشتر نیست. تو کتاب آقای مصباح هست، تو کتاب آقای جوادی هست، تو کتاب آقای مرحوم استاد مطهری هست. توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی در دنیا فاعل، در دنیا یک فاعل بیشتر وجود نداره، هر چه انجام میشود فعل اوست. خب حالا اینو هی میخوان یه جوری درستش بکنن که اختیار شما توش در بیاد و عرض من همین بود، میگم استاد مطهری با تمام توانمندیایی که داره تو کتاب الدلالی نتونستین در بیاره، به جبر رسیده. حالا شما میگید آقا فلسفه تعقل از اون، فلسفه یه دانش بود، یه مبانی بود، بر اساس اون مبانی به چیزی رسید که نور عقل شما به اون نمیرسه. من میگم با نور عقل تو به بندگی خدا میرسی، ولی با دانش های غلط به بندگی خدا نمیرسی. یه خوده به سوال شما رو اینجا پوشش داد. پس اینو الان یادتون باشه، فلسفه یه دانش هست. اسم فلسفه رو بردمی الان من میذارم اسمشو دانش سبز، دانش زرد. شما میگید دانش زرد تعقله؟ میگم نه. مگه مدیریت تعقله؟ مدیریت یه دانش، یه سری محفوظاته. نهایتاً به نور علم یه چیزایی رو کشف میکنیم. نور علم یادتون باشه روشنگر بیرونی بود دیگه. من به نور علم یه چیزایی رو کشف میکنم. به نور علم کشف میکنم که زمین داره میگرده. به نور علم کشف میکنم که زمین گرده. ولی همین فلسفه با دانش خودش زمانی می نشست و اثبات می کرد. چی رو؟ زمین صافه مسطحه. چی رو؟ آسمان پوست پیازی افلاک. خب الان با علم جور در نمیاد. و یکی از بیچارگی های بعضی حوزه های علمی همینه که هنوز این امر عقلی و علمی را که عقل میگه بابا تو داری می چرخ خودت، تو داری بر محور خورشید می گردی، این بحثای تو بر اساس علم رد شده، اصلا نیستی همچیز در عالم خارج، میشینه به عنوان بحث فلسفی میخونه و تلاش میکنه بفهمه عالم پوست پیازی رو، که همه عالم مثل پوست پیاز اینجوری دور هم دیگه است. یه علم، دانش زرد، دانش سبز، دانش بنفش. فلسفه معادل تعقل نیست، ولی یه جوری فضای جامعه یا به غلط یا به تلاش نااهلان یا به غفلت برخی بزرگان بالاخره به این سمت رفته. الان مثلا تا میخوایم بحث دقیق بگیم به بحث عقلی فلسفی میگن، در حالی که مثلا ربط به هم دیگه نداره. شد؟ ببینید شریعت و متشرعین با آنچه که با قرآن و روایت نمیخواند مخالفن، منتها بعضی این عدم همسویی را تایید میکنند و بهش عاملن، لوازمش هم قبول دارن، بعضی ها همسویش رو اعلام میکنن ولی جور دیگری عمل میکنن. الان مرحوم استاد مطهری در فلسفه شاگردی مثلا چه کسی رو کرده؟ مثلا مرحوم علامه طباطبایی رو. خب علامه طباطبایی صراحتا در تفسیر المیزان میگوید ارتباط وحی با فلسفه و عرفان مثل زاویه های یک مثلث، اصلا اینا هیچ وقت با هم دیگه جمع نمیشه. فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، یعنی فلسفه با عرفان و دین منطبق نیست. میدونستی خان محمدی؟ بله؟ من تعلیم بفهم تا من این متنی که الان گفتم رو برای خانم محمدی بخونم.
اما همش کشف هست، هرچه هست در قرآن و در
بله من دیدم. حالا عرضم به خدمتتون که صلوات بر سلامتی امام زمان بفرستیم. اللهم صل علی محمد. من جمله رو عرض کنم. الان بحث ما البته والا نقد فلسفه یا رد فلسفه نیست، ولی بحثمونه که به هر حال این همسان پنداری که این همونه اینا عین همدیگه است، این غلطه. حالا چه کس گفته باشد و چه کس خلاف این گفته باشه، اینا دیگه جای بحث داره که باید انجام بده. من حالا یه بار اینو سرچ کنم اگه نشد، چون نمیدونم چرا سرچش نمیاره. حالا من سوال بعدی رو بپرسم، اینو بعد سرچ کنم ببینم چرا نیومد. حدیث شریف من ماته رو قرار بود عربی و فارسیش رو همه حفظ کنی. خانم محمدی شما حفظین؟ ترجمه؟ تو زمان زنده بودنشو اضافه کردیم به ترجمه. بسیار خوب، خیلی ممنون. خانم توکلیان شما حدیث رو حفظ کردیم؟ خیر؟ بله. پس لطفاً تا جلسه بعد. حفظ روایت منقول از امیر المؤمنین علیه السلام در ارتباط با اهمیت نیت خالص در اعمال. از کی بپرسم خانم ترکلیان؟ خانم قائمی بفرمایید. بسیار عالی. قرار بود که سوره ای از قرآن به نیابت از امام زمان علیه السلام بخونیم، ثوابش رو مرحوم سید محمد تقی فقیه احمد آبادی تقدیم بکنیم که حالا انشالله انجام شده است. قرار بود که برای کتاب هایی که در کتاب در این کتاب 115 تا کتاب معرفی شده، هر کسی داوطلب توضیح راجع به یکی از کتاب ها باشه. داوطلب الان کی داریم اینجا؟ بازم لطف کنیم، بله پیگیری بکنیم. آقای افتاد شما کتابش هم آوردین؟ بله. خب بزرگواران موافقن که آقای افتاد بیان اینجا بشینن و ارائه بدن؟ اینجا وای میسی؟ نه من بلند میشم اینجا. چرا وایسی آخه؟ شرایط همه چی فراهم برای شما بشینی. نمیخوام تنبیه کنیم کسی رو که ممکنه حالا ما یه سوالایی داشته باشیم که این 3-4 دقیقه بیشترش. بله شما اینجا تشریف بیارین، جلوس بفهم، بیام ببینم دنیا از نگاه شما چجوریه، از اون طرف چی میبینید اینجا. خب صلوات میفرستیم تا آقای مهندس افتاسی تشریف بیارن.
توی اون 115 تا کتابی که توی کتاب درسنامه مکیال اسمشون اومده بود، یکی از کتابایی که دقیقاً مرحوم صاحب مکیال بهش اشاره کردن کتاب عیون اخبار رضاست که از جزء منابعشونه که ازش استفاده کردن. بله نویسنده کتاب مرحوم شیخ صدوق هست. این کتاب تقریباً یعنی تقریباً که نه 69 باب داره توی سرفصلی که خود شیخ صدوق داخل کتاب نوشتن، ولی حالا اتفاقا این کتابی که من تهیه کردم 72 تا باب داره، یعنی تو خود متن همین کتابم 69 تا باب اسمش رو آورده، ولی حالا توی نمیدونم که تو تاریخ چه اتفاقی افتاده که انشالله شما اگه بفرمایید من ممنون میشم که این چجوری شده که تو بعضی از اینا 72 تا باب هست. و بخشش سخنان امام رضا علیه السلام است، بخشش احادیث و روایاتی است که امام رضا علیه السلام از قول دیگر معصومین فرمودند. توی موضوعات فقه و اخلاق و سیره و علم کلام موضوعات متنوعی این کتاب شامل است. علتی که در قبل این کتاب نوشته شده یک شعر، یک قصیده‌ای هست که وزیر وقت اون زمان می‌نویسن برای امام، در مورد امام رضا علیه السلام، ایشون شیعه بودن و اون قصیده رو میفرستن برای شیخ صدوق و ایشون در جواب اون قصیده و حالا بگیم در تشکر از اون قصیده و یه هدیه‌ای که مناسب اون آقا باشه این کتاب رو مینویسن. یعنی در جواب یه شعر ایشون یک دو جلد کتاب که جزو یکی از برجسته‌ترین کتب روایی هم هست ایشون مینویسن و تقدیم اون آقا می‌کنن. شیخ صدوق سال 305 یا بعد از سال 305 متولد شدن، دوره نایب سوم امام زمان بودن ایشون و حدوداً تا سال 381 زندگی میکنن که میشه حدوداً 76 سال یا کمی کمتر. این کتاب رو توی 15 سال آخر عمرشون این کتاب رو می‌نویسن و یکی از کتاب‌های خیلی معروف ایشون مندای اثر الفقیه یکی از کتب اربعه شیعه است، این جزء 4 تا کتاب اصلی روایه شیعه مال شیخ صدوق است. اون وزیری که این دقیقاً قصیده رو می‌نویسن صاحب ابن عباد اسمشون است که هم وزیر بودن هم حاکم بودن هم شیعه و جزء علاقمندان به اهل بیت. قصیده عربی تو کتابم هست، اگر خواستین حالا میتونم دو سه تا بیت عربیشه که میتونم بخونم، ان شاء الله فارسیشم شاید بتونم بخونم، حالا اونم میرسم چش. میرداماد، مرحوم میرداماد در مورد کتاب همین کتاب این اخبار رضا گفتن که یه شعری گفتن در مورد این کتاب. ترجمه شعر اینه: جلا دهنده ایست که زنگار غم را از قلب انسان می‌زداید. کتاب اون اخبار رضا. در تمام روزگار و در نگاه هیچ بیننده‌ای کتابی مانند این کتاب نگاشته نشده است. هر دانشی که بخواهی در آن است و تو را بی نیاز می کند. مانند خورشید از نور هدایت می درخشد و آرزوی قلب را برآورده می سازد. مرحوم میرداماد شعری در مورد این کتاب نوشتن. ترجمه های مختلفی داره. یکی از معروفاش ترجمه آقای حمیدرضا مستفیده که به کمک به کوشش آقای قفاری انجام شده. منتها این که من تونستم تهیه کنم، مرحوم آیت‌الله آقا نجفی اصفهانی ترجمه کرده. خب در مورد شیخ صدوق هم باز این مقدار بیشتر میگم. تو شهر قم به دنیا آمدن و بعد از اینکه این مقداری از علوم اونجا فرا گرفتن به ری اون زمان مهاجرت کردن و نوشتن طبق درخواست مردم ری. بعد خیلی سفر کردن به جاهای مختلف برای اینکه حالا احادیث رو از راویان مختلف شنیدن. یه سفری میرن به سمت مشهد، اون سفر تو نیشابور توی مروج جاهای مختلف احادیث رو استماع میکنن و جمع‌آوری میکنن. بعد به بغداد میرن، بعد تو اونجا هم باز به کوفه و فید و خیلی شهرهای دیگه بلخ و سمرقند و اینا توی مسیر و توی سفرهاشون میرن و همه اینجا از مشایخ اون شهرها استماع حدیث میکنن. و گفته شده که ایشون به دعای امام زمان به دنیا میان، یعنی پدر ایشون از به یه واسطه ای از نایب سوم امام زمان خواهش میکنن که ایشون دعا بکنن برای اینکه خدای پسری بهشون بده و بعد از 3 روز اینطور جواب امام زمان رو میگیرن که چون هم دعا کردن گفتن یه فرزند خدا بهت میده به این شرایط و بعد از اون هم فرزندان دیگری هم میدن. انشالله که ما هم بتونیم از این دعا بکنیم. اون شعری که فرمودن من سه بیت عربیشو میخونم. یا زائرن سادرن الاتوس مشهد زهرن و عرض تقدیس. فارسیشو میخونم. نه خواهشو
میخونم. دو سه بیتو
خواهش میخونم. خیلی هم سخت نیست. ابلغ سلامی الرضا و خود تعالی اکرم رمسن لخیر مرموس. والله والله حلفتن صدرت ان مخلص فلولاء مقموس. حالا اگر ترجمه شو یه لحظه سر کنید از روی کتاب چند بیت
شد چند تا از اون بابهای کتاب هست ببینید شما ها توی معرفی کتاب ها روبروی این اسم کتاب میتونید توضیحات اون کتاب بنویسید چون همان پشت سر هم نیست. حالا گاهی هم ممکنه در نزدیک بود فلش بذارید بالاش. سر این توضیحات که ایشون میدن اونجا بنویسید. مثلا این کتاب این در باب نویسندش متوفی این ساله، مثلا 15 سال پایان عمرش این کتاب رو نوشته، در پاسخ به یک شعری بوده. این بودی تو کتابتون تکمیل.
این قصیده ای هست که صاحب ابن عباد نوشتم در مورد امام رضا و شیخ صدوق جواب این قصیده این کتاب رو نوشتم. شعر اولش اینه: ای که به زیارت طوس محل پاک و سرزمین قداست رهسپاری، سلام مرا به حضرت رضا علیه السلام برسان و نزد بهترین قبر که صاحب آن بهترین به خاک سپردگان است فرو دار. قسم به خداوند، قسمی که از انسانی مخلص و غرق در ولای اهل بیت صادر شده است، که اگر برآوردن آرزوهایم به دست خودم بود در مقابل خانه حضرت رضا در طوس اقامت می‌گزیدم. حضرت رضا جزء شعرش نیست. و همچون شتران تیزپا می‌دویدم به سمت حرمی که از نور و درخشندگی پوشیده شده و با نور و علو مقام مدفون و همدم است. ای سرورم، ای زاده سرورانم، روزگار من بعد از ناراحتی عبوسی خندان گشت، آن زمان که پرچم نواسب را در زمان سرنگونیش باجه کنید و ادامه دارید. لگر شما بابهایی که فرمید
چند تا شو بگیم که آشنا بشه.
چند تا بابش کلن در مورد جلساتیه که توی در حوزه مضمون برگزار شده و سوال و جوابایی که با امام رضا شده و جوابایی که ایشون دادن، چند تا بابش به این صورته. اولش هم در این که اسم امام رضا چطور شده که امام رضا به این نام نامیده شدن و در مورد مادر ایشون، در مورد تولد ایشون تا اینجا ستاره. در نصوصی که از ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده بر امامت و وصی بودن امام رضا، در نسخه وصیتی که امام موسی نوشتن، امام موسی کاظم نوشتن، و حالا برم چند تا باب جلوتر در ذکر بعضیش حالت یه مقداری اجتماع شیعه داره. مثلا در ذکر کسانی که از اولاد رسول که در یک شب قارون رشید آنها را به قتل رساند، یک باب در این زمینه داره. در بعضیش در مورد اونایی که مثلا به امام رضا اعتقاد پیدا نکردن و چی شد که بعد از امام هفتم ما به امام رضا معتقد نشدن، یا در مورد دیگر فرقه های شیعه هم بعضی فصلاش هستش.
چی بود اسم اون فرقه متوقع شده در موسیم جعفر؟ واقفیه.
یک بابی داره، باب 21 در ذکر اخباری که وارد شده است از آن جناب، یعنی از امام رضا، در تزویج فاطمه علیه السلام. باب 29 در ذکر آن چه وارد شده است از حضرت در صفت پیامبر و برخی اخبار متفرقه دیگر از آن جناب. یه سری ابوابی هم داره که در مورد کلن امامت ائمه ماست، ائمه امامان و معصوم. باب 56 در ذکر سخنهای آن جناب با یحیی بن ضحاک سمرقندی درباره امامت در حضور محمود.
سوالی هست خانم
آقا؟ کتاب هم هست اینجا اگر
میتونم کتاب رو چرف منجا ببینم. اصلا آقا کتاب بردارم یه جلدش رو از این بر بده به چند خیلی اون بر، یه جلدش از این بر بده به چند خیلی.
ولی شاید بهترین کاری باشه که همون اراحه رو در جلسه یادداشت بکنیم، که هم در موقع اراحه شنونده فعال باشیم، همین نکته هایی که میخوایم تو خودمون با برمان خودمون سر کنیم.
استاد، سوالی که بخش
آقای عبدالسی
که گفتن 69 باره ولی بعضی از جامعه اومده 72 بار، اون برای چیه؟
ظاهراً با بندی هایی که بعداً انجام شده، ولی من اینکه این در چاپ های مختلف با آقای مختلف داشته باشن نمیدونم، باید مراجعه کنیم ببینیم که مثلاً کسی مترجمی یه بابی رو مثلاً دو قسمت کرده یا یه نفری بعداً گفته اینا رو من اضافه میکنم
یا اومدن تحریف کردن این کتاب رو مثلاً، یا
نه تحریفی نیست، ولی باید ببینیم که چیه. من
تا کنم گزینه اولتون ببینید، الان باب 72 تو همین کتاب منطبق با باب 69 فهرست خود شیخ صدوقی که اول کتاب، یعنی ازا ترش اضافه نشده.
یعنی مثلا من مترجم فکر کرده که مثلا یه باب راجع به زندگی نامه خود شیخ صدوق بیاره مثلا، بعد یه همچه کاری کرده. این بعید، یعنی تا جایی که من میدونم این کتاب دستی درش برده نشده یا مثلا به خطا باشه، قاعدتا با بندگانی این قابل تحقیقی بوده از کجا بوده.
یه مطلبی که من یادم رفت بگم این که شیخ صدوق حدود 300 تا کتاب منسوبه بهشون، ولی بیشترش، یعنی یه تعداد زیادیش در دست ما نیست. بعد راجب مترجم جلدی که من دارم شما
اتدایی نه من آقای مستفید و مرموهای افاده رو میشناسم که مترجم اون چاپ مشهوره اون چاپ ماله بکنم اسلامیه است
بله همینجوره
اونم دو جلدیه اتاق خوبی هم هست سالگرد ازدواج تو میتونی به همسران تو ندیر چی دو جلدی کتاب اون اخبار رو بزن
قصیده
مثلا ایشون
رو
تحت تاثیر قرار میده
و ایشون
قصیده
رو قبول
دارم
در
پاسخ این کتاب می‌نویسم. اینو نمی‌دونیم ولی در زمان‌های قدیم علما برای نشر کتاب و معارف اهل بیت معمولاً این کتاب‌ها رو به یکی از حکام یا صاحب منصبان هدیه میدادن تا به واسطه اون کتاب مورد توجه قرار بگیره نشر میدادن. یعنی به یه معنای این یه بهانه بوده است و این متداول هم بوده. الان یه تردیبی ما تو جلسات نقل کتاب این تردیب گاهی میشنویم، مثلا نویسنده میگه که لطف خدا بر من این بوده که در این بازار نشر به کتاب من توجه شده، جلسه نقل و بررسی بهش فرستاده. همین باعث میشه این کتاب یه فروش جدیدی پیدا میکنه، گاهی چاپ مجددی پیدا میکنه و امثاله. تو اون زمان نشر کتاب به کار ساده ای نبوده، اینا هم بودجه مالی میخواسته هم بودجه سیاسی. بنابراین مثلا شما نگاه کنید خدا عالم شیعی یا خلیفه‌ای که خیلی اصلا در مقام علم و دانش هم نیست، ایشون ابتدا مثلا می‌نویسه که این کتاب تقدیم تو باد. اون قدرتمند برای اینکه جایگاه خودش تثبیت کنه و بگه من خیلی مهمم که مثلا فلان عالم به من کتابی هدیه کرده، این کتابو تو دربار یا تو کتابخونه‌های منتسب به دربار می‌داده، می‌گفته مثلا 10 تا نسخه ازش بنویسید بفرستید تو کتابخونه ها، همه بدونن که عالم مملکت ما این کتاب رو من تقدیم کرده. یعنی به این شکل نشر پیدا می‌کنه، تقدیمش مثلا هم همینجوره که حالا آیت الله لطف می‌کنه از کتاب باقی بمونه دیگه. این یه بله حالا اینکه تو ذهن من باشه چه گذشته اونو ما که نمیدونیم، ولی میشود این احتمال.
یه مطلبی که اول کتاب خود شیخ صدوق آوردن تو این زمینه و شروع کردن روایاتی که در مورد تحسین کسی که شعر برای اهل بیت میگه رو چند تا روایت شو فوایدی که داره و ثوابی که داره،
یعنی یه تجدید از اون شاعر
بند
که شعر رو فرستاد.
یعنی گفتن که این کار خیلی ارزشمنده. روایتش هم چند تا هست، فکر یه صفحه دو صفحه تو هم جلد
خیلی جالبه
روایتش هم بود. حالا اگر دوست خواستین
و بعد اون حاکم یا اون سرپرست حالا یا با ارق شیفی یا به خاطر این اتفاقی که افتاده اهتمام میکنه به اینکه این کتاب نزد شیعیان و مردم
نشد اما اگر خواستین اولی کتاب این یه روایت هم میشه از کتاب هم خون
بسیار. ساعتتون چنده؟
11
پس آقای مهندس افتسی دعای پایان جلسه رو بخونن همونجا که تشریف دارن تا ما این جلسه رو بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اکن به نبی یکت و چکت نیخستن سلوات کلیت و بعد آباره فی هاده ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی جسکنم و از کتم ها و کمتر و فی ها قدیلا به رحمت کار و ظاهمین و لاحمت و
اللهم
آه از این روزگار بی انصاف، به خدا خسته ایم از این همه درد. زندگی نیست، مرگ تدریجی است. آه یا صاحب از زمان برگرد، عمر چون برق و باد می گذرد، اجل از راه می رسد کم کم. دارد از دست می رود دنیا، زود برگرد منجی عالم. هی فقط بی خیال می گوییم، نکند آخر الزمان شده است. غافل از این که معصیت هامون سد راه ظهورتان شده است. آه ای طلعت الرشیده من، شهر بی تو چقدر تاریک است. همه این روزها گرفتارند، کار دنیا به مرگ نزدیک است. هیچ کس فکر گریه های تو نیست، به خدا کم گذاشتیم ببخش. قدر یک کاسه آب هم حتی احتیاجت نداشتیم. مادر مهربان و بیتابت هر سحر با نگاه خسته خود قربتت را قنوت میگیرد. ببخشید با همان بازوی شکسته خود. مادرت بین شعله گفت بیا. کوچه آن روزها مقدمه بود، پشت آن در فقط امید ظهور. مرهم زخم های فاطمه بود بین گودال عمه جان شما. آن همه تیر را که پس میزد، به امید ظهور با دل خون نامتان را نفس نفس میزد. جای دوری نمی رود به خدا. خوبیت را دوباره معنا کن، هر کجا در زدم ردم کردند. کربلای مرا تو امضا کن. یاد آن روزهای خوب به خیر. خسته با عشق و ناله می رفتیم، پای من هم که زخم بر می داشت، یاد طفل 3 ساله می رفتیم.